دخترای علاقه من به علم من سلام. با پادکست بی نهایت از دبستان تمام هوشمند خدیجه کبرا در خدمت شما هستیم. هر هفته گفتگوی کوتاهی میکنیم در مورد دانستنی ها توی رشته های مختلفی که شما به اون علاقه دارید. تاریخ، جغرافی، فارسی، ریاضی و یا هر رشته دیگه. فقط یادتون باشه من خانم نظیرپور بازه دسته‌دار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید تا با هم دیگه موضوع های پادکست های بعدی رو انتخاب کنید. برق یا اسم علمیش جریان الکتریکی میشه گفت بزرگترین کشفی که توی 100 سال گذشته انسان انجام داده. تا چند سال پیش میگفتن کاشف برق ادیسون و اینکه اولین لامپ رو ادیسون ساخته، تا اینکه کم کم اسم تسلا به گوشمون خورد، شاید به خاطر کمپانی به شدت بروز و علمی ماشین سازیه که توسط ایلان ماسک ساخته شده و کم کم باعث شد که اسم تسلا به گوشمون بخوره و برای مردم دنیا جالب شد که بدونن تسلا کیه. و اما نیکولا تسلا در سال 1856 در یک روستای کوچیکی توی کرواسی به دنیا اومد. به خاطر هوش و استعداد بالایی که داشت، خیلی زود در سن 25 سالگی به عنوان مهندس الکترونیک در مجارستان مشغول به کار شد. خیلی سریع از مجارستان به فرانسه نقل مکان کرد و تونست توی بزرگترین شرکت تولید برقی که اون زمان کار میکرد و از قضا مال ادیسون بود مشغول به کار بشه. به خاطر توانایی و اون استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت، خیلی زود در سال 1883 از فرانسه به آمریکا نقل مکان کرد و به صورت مستقیم دستیار شماره 1 ادیسون شد. پس وقتی تسلا به ادیسون رسید، نه تنها ادیسون برق رو کشف کرده بود، بلکه کمپانی معروف جنرال الکتریکو که هنوزه توی آمریکا حرف اولو میزنه تأسیس کرده بود و به یه سری از شهرها و کارخونه ها و حالا هر جایی که توانایی مالی شد داشت برق هم میفروخت. سوال برامون پیش میاد، پس دعوای ادیسون و تسلا سر چی بود؟ اینجا باید بهتون بگم که ما در حقیقت دو نوع برق داریم. یعنی تا اون زمان ادیسون یک نوع برق رو کشف کرده بود و فکر میکرد که این تمام چیزیه که از برق میشه بدونیم و استفاده کنیم، تا اینکه تسلا رسید و با هوشی که داشت یه نوع دومی از برق رو کشف کرد. برای اینکه قضیه براتون روشن بشه، اجازه بدید که از نظر فیزیکی بهتون توضیح بدم دو نوع برقی که دارم میگم چی و چیه و چه فرقی با هم دیگه دارن. شما توی علوم خوندین که همه اجسام از ذرات کوچیکی به اسم مولکول تشکیل شدن. شاید اینو بدونید که خود مولکول ها از ذرات کوچیکتری به اسم اتم تشکیل شدن. داخل اتم 3 ذره کوچیکتر وجود داره: نوترون، الکترون و پروتون. فرض کنید مثل بچه‌های یه مدرسه هستن. الکترون‌ها اون بچه شیطونایی هستن که اتفاقا خیلی جنب و جوششون هم زیاده. پروتون اون بچه مثبت درس خونا هستن که معمولا دور هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه دوستن و ساکت و آروم یه گوشه نشستن. و نوترون یه سری بچه‌هایی که نه خوبن نه بدن، نه شیطونن نه آرومن، میشه گفت یه جوره خونسان. شکل اتم یه جورای شبیه منظومه شمسیه. همونطوری که توی منظومه شمسی خورشید توی مرکزه، اتم هم یه هسته داره مثل خورشید در مرکزش که اون پروتونا، اون بچه‌هایی که میگم مثبت هستن، اون تو دور هم دیگه جمع شدن. اون بچه‌هایی هم که گفتم خونسا هستن مثل نوترون، کنار این پروتونا توی اون هسته ها نشستن. اما مثل منظومه شمسی یه سری مسیرهای دایره‌ای دور این مرکزه وجود دارن، همونجوری که ما توی منظومه شمسی میدونیم زهره، عطارد، زمین، مریخ، زحل روی یه سری مسیرهای دایره دارن دور اون خورشید میچرخن. توی اتم هم یه سری مسیرهای دایره‌ای هستن که اون الکترون، اون بچه‌های پر جنب و جوش روی این مدارها در حال چرخشن، مثل زمین، مثل مریخ، مثل مشتری. این الکترون‌ها با یه سرعت خیلی زیادی روی این مسیرهای دایره‌ای دور هسته اتم در حال چرخش هستن. بچه انقدر سری میچرخن که تقریبا تو هر لحظه نمیشه گفت روی این مسیر کجا هستن. پروتون‌های مثبت و نوترون‌های خنسا همیشه توی هسته نشستن، خیلی آروم به کار خودشون دارن میرسن. اما الکترون‌هایی که یه جورایی میشه گفت شیطونن و مدام دارن دور این هسته میدوئن و میچرخن، خیلی دوست دارن که از این اتم جدا بشن. مثل بچه شیطونایی که شاید به سرشون بزنن مدرسه فرار بکنن. این الکترون ها میتونن روی این مسیرهای دایرهی که دارن دور هسته یکی از این اتم ها میچرخن یهو در برن، از مدرسه فرار کنن و مثلا برن شهر بازی، برن توی مدارهای دایره شکل یه اتم دیگه. پس این الکترون ها چون شیطونن میتونن توی این اتم ها جا به جا بشن، یعنی از دور این اتم برن دور یه اتم دیگه. این جابجایی و این پریدن و فرار کردن الکترونا از مدرسه به شهر بازی، از این اتم به اتم دیگه، تولید جریان برق میکنه. اینا میدوئن میرن یه جای دیگه و این دویدنشون میشه جریان برق. برگردیم سر این که گفتم دو نوع جریان برق داریم. اولی جریان مستقیمه، دایرکت کارنت، که به صورت مخففش میگن DC، و نوع دوم جریان متناوب alternating current که بهش میگن AC. فکر کنم فهمیدی موضوع سر چیه. تسلا کاشف یکی از این جریانهای برق بود و ادیسون کاشف اون یکی. ادیسون جریان برق مستقیم، همون DC direct current بود، و تسلا اومد جریان متناوب alternating current AC رو کشف کرد. مشکلشون سر این بود که چیزی که تسلا کشف کرد خیلی بهتر، به درد بخورتر، ارزونتر و قوی تر از چیزی بود که ادیسون کشف کرده بود. یه جورایی تسلا اومد شاگردی ادیسون رو بکنه، اما زد تو کاسه کوزه ادیسون و یه جورایی در دکون ادیسون رو تخته کرد. جریان برق مستقیم که ادیسون کشفش کرده بود، فرض کنید اون الکترونا که گفتم بچه شیطونان فقط بدون از مدرسه برن شهر بازی، یعنی در یک جهت بود و یک بار اتفاق می افتاد. اما چیزی که تسلا کشف کرده بود، فرض کنید اون الکترون شیطونا هی از مدرسه برن شهر بازی، از شهر بازی برگردن مدرسه، از مدرسه برن شهر بازی، از شهر بازی برگردن مدرسه. یه جورایی برق مستقیم فقط یک بار در یک جهت جابجا میشد، اما برق متناوب هی رفت و برگشتی بود. این رفت و برگشتی بودنش یه سری نکات بسیار خوب و ویژه به جریان متناوب میداد. اتفاقی که توی جریان مستقیم که توسط ادیسون کشف شده بود میافتاد این بود که اینا چون داشتن کلن در یک جهت میرفتن، بعد از رفتن یه مسافتی انگار برق خسته میشد. پس برای فرستادن برق به شهرهای دور لازم بود که بین راه یه سری نیروگاه درست بکنن. این برقایی که یه مسیری رو رفته بودن و یه جورای خسته شده بودن، افت فشار پیدا کرده بودن، فشارشون کم شده بود، توی این نیروگاه انگار بهشون انرژی داده بشه دوباره برگردن به اون فشار اولیه‌ای که داشتن و دوباره بفرستنشون برای اینکه برن و به اون شهر مورد نظر برسن. برابر این توی مسیر لازم بود هی نیروگاه هر چند حالا کیلومتر، چند صد کیلومتر یه نیروگاه درست بکنن و اون برق رو دوباره به فشار اولیه‌اش برگردونن و بفرستن بره تا نیروگاه بعدی، انقدر این نیروگاه به نیروگاه بشه تا برسه به شهر مورد نظرمون. اما جریان متناوب افت پیدا نمی کرد، یعنی از شهر مبدأ مستقیم میشد فرستادش به شهر مقصد و این بین لازم نبود که هیچ کسی تقویتشون کنه، قویشون بکنه، بهشون انرژی بده، چون افت فشار پیدا نمی کردن. از این بابت برقی که تسلا درست کرده بود یه مزیت خیلی زیاد، یه ویژگی خیلی خوب و مثبت نسبت به برق ادیسون داشت. اما نکته منفی که داشت این بود که برقی که ادیسون کشف کرده بود به خاطر این افتی که پیدا میکرد آنچنان خطرناک نبود. نمیتونست آدم بکشه، نمیتونست آدم رو دچار برق گرفتگی بکنه. اما برقی که تسلا درست کرده بود اینقدر قوی بود که میگم مستقیم از شهر مبدأ میرفت مقصد، خیلی زورش زیاد بود، میتونست آدم رو دچار برق گرفتگی کنه. فکر کنم با توجه به چیزی که توضیح دادم میدونید که در حال حاضر در واقع برقی که ما داریم تو خونه‌مون استفاده می‌کنی برقی که ادیسون کشف کرده یا برقی که تسلا. آفرین، دقیقا برقی که تسلا کشف کرده. ما هممون شنیدیم که میگن مثلا به پریزی که روش از این پلاستیکا نداره دست نزنید، برق گرفتگی داره. به سیمی که لخت سرش بیرونه تو دیوار دست نزنید چون برق گرفتگی داره. فکر کنم خیلی خیانت بزرگی در حق تسلا شده. ما داریم از برق تسلا استفاده میکنیم در حالی که مدام میگیم کاشف این برق ادیسون بوده. میدونید حالا دعوا بین تسلا و ادیسون سر چی بود؟ یه جورایی ادیسون اومد برق رو برای اولین بار کشف کرد و خب خیلی از شهرها و کمپانی‌ها و شرکت‌ها اومدن ازش برق خریدن. بعد یهو هنوز تجارتش پا نگرفته، هنوز تجارتش پیشرفت نکرده، تسلا اومد و یه نوع بهتری از برق رو کشف کرد و باعث شد خیلی زود همه اونایی که داشتن از ادیسون برق می‌خریدن قرارداداشون رو با ادیسون کنسل کنن، برن با تسلا قرارداد ببندن، چون یه نوع بهتری از برق و قوی‌تر و بدون افت فشار رو کشف کرده بود. ادیسون از این لجش گرفت، از اینکه تسلا اومد شاگردش شد ولی یه سال نشده تونست یه برقی بهتر از اوستاش کشف بکنه و خیلی از قرارداده ادیسون به خطر افتاد چون اونا میخواستن برن با تسلا قرارداد ببندن. اینجوری شد که ادیسون به خون تسلا تشنه شد و اینا با هم دشمن شدن. توی این دعوا تسلا یه آدم خیلی خوبی بود، سرش به کار خودش بود، کار خودش رو میکرد، اما ادیسون مدام تسلا رو اذیت میکرد. ادیسون خیلی با خبرنگارا و روزنامه‌نگارا در ارتباط بود، سعی کرد از این ارتباطش استفاده بکنه. انقدر پیش رفت که مدام به این خطرناک بودن برق تسلا اشاره میکرد و سعی میکرد برق تسلا رو یه جورای بدنام بکنه، خراب بکنه. توی این مسیر یه فیل بنده خدایی رو اومد به جریان برق وصل کرد و خب فیله رو تو لحظه برق گرفت و مرد. از این دوستای خبرنگارش استفاده کرد، عکس این ماجرا رو تو روزنامه‌ها چاپ کرد و گفت ببینید برقی که تسلا کشف کرده اگه دست فیل بهش بخوره اینجوری تو لحظه میمیره، وای به حال آدم. برای خراب کردن برق تسلا مدام به این نکتهش اشاره میکرد که برق تسلا خطرناکه. برق ادیسون میتونست لامپ رو روشن کنه پس نمیتونست آدمو بگیره، اما برق تسلا میگم برقی که ما الان تو خونه‌مون استفاده میکنیم، این کارش که نشون داد برق تسلا خطرناکه یه خورده باعث شد که برق تسلا هم کم کم بدنام بشه و یه جورایی اینا افتادن توی رقابت که مدام هر کی نشون بده برق من بهتره و برق طرف مقابلم خطرناکه یا مثلا ضعیفه، فشارش کمه، فشارش زیاده، برای رسوندنش به مقصد نیاز به یه عالمه نیروگاه داره، اگه دست به سیمش بزنی برق دورو میگیره، مدام همدیگر خراب میکردن. اما انقدر تسلا حالا موقعی که به ادیسون رسید، ادیسون معروف شده بود و پولدار شده بود و یه جورایی محبوبیت داشت و خیلی رابط داشت و آدمای مختلفی میشناختنش، خیلی زود ادیسون باعث شد تسلا بره توی یه روستای کوچیک قایم بشه از دست ادیسون و ادیسون اونجا هم بهش رحم نکرد و یکی دو دفعه اومد و کلن آزمایشگاه تسلا رو آتیش زد واسه اینکه کار تسلا رو خراب بکنه. یعنی یه جوری ما امروز میدونیم که اصلا ادیسون خیلی چهره منفی و بدی داشته نسبت به اون چیزی که ما میشناختیمش. نکته جالب دیگه‌ای که باید بدونید، برخلاف تصوری که خیلی از آدما دارن، این ادیسون نبود که اولین لامپو اختراع کرد. در واقع ادیسون لامپ هایی رو که قبل از خودش اختراع شده بود بهبود بخشید، بهتر کرد، کارایش رو زیاد کرد و بعد شروع به فروختن به مردم کرد. یعنی یه جورایی از لامپ یک تجارت درست کرد. وگرنه داستان درست شدن اولین لامپ برمیگرده به یه چیزی حدود 70-80 سال قبل از ادیسون توی سال 1800. امکان داره الان سوال بکنیم که خب پس بالاخره چی شد؟ اول برق بود بعد لامپ، یا اول لامپ بود بعد برق؟ مگه میشه اول لامپ باشه بعد برق؟ الان داستان دقیقا چجوری شد؟ ببینید، سال 1800 یک دانشمند ایتالیایی به نام الساندرو ولتا اولین دفعه یک مدار الکتریکی، یعنی یه مداری که بشه توش الکترون‌ها رو، اون بچه شیطونایی که گفتم، از یه اتم انتقال داد به یه اتم دیگه، یعنی اولین کسی که تونست اون الکترون‌ها رو بدونه از مدرسه فرار بده تا شهر بازی، تونست اولین مدار الکتریکی رو بسازه. بعد تو همون سال یه دانشمند انگلیسی از مدار الکتریکی اون استفاده کرد به اسم دیوی و اولین لامپ رو تولید کرد. اما لامپی که اونا تولید کرده بودن یک جریان لحظه‌ای بود، مثل رعد و برق. شما رعد و برق رو نگاه میکنید، یه مقدار خیلی زیادی برق در حد 2-3 ثانیه تولید میشه و از بین میره. لامپای اونا هم در حد چند ثانیه روشن میموندن. اما برقی که ادیسون کشف کرده، ببینید حالا جدا از متناوب بودن یا پیوسته بودنش و مستقیم بودنش، مثل برقی که ما الان استفاده میکنیم، ما یهو تلویزیونمون 4-5 ساعت روشن و مستقیم داره برق استفاده میکنه. این برقی بود که ادیسون توی لامپا استفاده کرد. بنابراین لامپ که شاید 10-12 ثانیه روشن میمون، یهو میتونست 1000 ساعت 1200 ساعت روشن بمونه. اما نه لامپایی که کم مصرف هستن و ما الان امروز استفاده میکنیم، یه لامپایی که معروفن به لامپای رشته‌ای و شاید مثلا تا 15 سال قبلتر استفاده میشدن. چرا بهش میگن لامپ رشته‌ای؟ چرا پر مصرف بودن؟ الان لامپا کم مصرفن و چه جوری کار میکرده؟ لامپا در قدیم یه حباب شیشه‌ای بودن که توش هیچ هوایی وجود نداشت. یه رشته سیم رد میشد که اصطلاحاً بهش میگفتن فیلامان، که توی لامپ بوده. و در واقع اتفاقی که میافتاد به خاطر حرارت زیاد از خودش نور میداد، مثل آتیش. ببینی آتیش از خودش نور تولید نمیکنه، پس چرا محیط دورش رو روشن میکنه؟ انقدر حرارت بالایی درست میکنه، مثل ستاره ها آتیش درست نمیکنن که بگیم گرم میکنن، انقدر حرارت زیادی از خودشون تولید میکنن که حرارت کم کم مثل نور میشه. مثل این هیترها دیدین که تا گرم کنه یه لوله های نارنجی توش داره، به محض اینکه برق رو ما میزنی اون لوله شروع میکنه نارنجی روشن میشه. پس یعنی حرارت بیش از حد انقدر روشن میشد که نور میداد. ادیسون مدام فلزهای مختلف رو امتحان میکرد توی اون حبابه بدون هوا، ببینه کدوم فلز بیشتر از همه سالم میمونه، خراب نمیشه، نمیسوزه، از بین نمیره و البته نور بیشتری از خودش میده، تا اینکه آخر سر به فلز تنگستن رسید. تنگستن عمر زیادی داشت و نور زیادی از خودش میداد، یعنی انقدر توانه حرارت بالا داشت که مثل آتیش حرارتش زیاد میشد زیاد میشد زیاد میشد و یه عالم نور درست میکرد و محیط دورش رو روشن میکرد. برای همینم لامپ پرمصرفی شناخته میشد، چون در واقع نمیخواست نور تولید کنه، در واقع داشت حرارت تولید میکرد، اما به خاطر حرارتش نور از خودش میداد. یعنی لامپای قدیمی میگفتن یه چیزی حدود 98%ش گرمای و 2%ش فقط نوره، در واقع به خاطر تولید حرارت بالاش یه مقداری نورم تولید میکرد، که الان لامپای کم مصرف اومده و اصلا مدل کار کردنش فرق داره. اما برگردیم سر داستان ادیسون و تسلا. ادیسون کلن به خاطر اینکه حالا لامپای رشته‌ای به اسمش خورده بود، اگرچه مخترعشون نبود، و کلن اعتبار بیشتری داشت و اول برقو کشف کرده بود و معتبرتر شناخته شده تر بود، معمولا موفق تر بود. اما رقابت این دو نفر به اینجا ختم نشد. دوتاشون رفتن توی تجارت، هر کدوم شرکت خودشون رو زدن. ادیسون به کمک جی پی مورگان، بانکدار معتبر اون زمان آمریکا، شرکت جنرال الکتریک رو زد و تسلا هم به کمک یه دانشمند حالا دیگه‌ای به نام وستینگ هاوس، جورج وستینگ هاوس، شرکت تسلا الکتریک رو زد. این دو تا تو شرکتشون کار میکردن و خب واقعیت اینه که تسلا موفق تر بود. یعنی واقعا ادیسون مدام داشت از هر ابزاری که میتونست و از هر تبلیغات و چیزی استفاده میکرد برای اینکه مشتریای خودش رو نگه داره، وگرنه همه داشتن به سمت برق تسلا میرفتن. تا اینکه ادیسون دوباره یه نامردی در حق تسلا کرد. کارگرایی که برای کارخونه حالا تسلا کار میکردن به خاطر اینکه برقش خطرناک بود چندین نفر مرده بودن. ادیسون مدام این خبر مردن این کارگرایی که حالا در حال کار کردن با برق احتیاط نکرده بودن، نکات ایمنی رو رعایت نکرده بودن و مرده بودن، و هی به روزنامه ها آمارش رو میداد و تبلیغ میکرد و که یه نفر دیگه هم توی سیستم برق تسلا دچار مثلا برق گرفتگی شد و مرد و اینا. و ولی نامردی اصلی که در حق تسلا کردیم بود که توی یک سری از کشورها اعدام کردن با صندلی الکتریکی یا صندلی برقی، صندلی الکتریکی باب شد. به جای اینکه حالا تناب دار گردنشون بندازن، یه صندلی بود که مستقیم به برق شهر وصلش میکنن و حالا فکر میکنن که اون کسی که داره اعدام شده درد کمتری میکشه، در عرض یک ثانیه برق میگیردش و تمام. خب از اونجایی که با برق ادیسون این اتفاق نمی‌افتاد، با برق تسلا صندلی اعدام ساختن و این باعث شد که باز یه خورده چهره تسلا منفور بشه، بدجنس بشه، به خاطر اینکه با استفاده از برقی که داشت یک وسیله برای شکنجه دادن و کشتن آدم‌ها درست شده بود. البته این کاری بود که ادیسون کرد، تسلا هیچ وقت خودشون صندلی رو نساخت. ادیسون با یه سری آدمای رابط و غیر مستقیم این صندلی رو ساخت، به فروش رسون، یه جورایی به نام تسلا شد ولی به کام ادیسون، و اینجوری بود که باز اسم تسلا یه خورده بد در رفت. در نهایت آخر داستان، با اینکه ادیسون میدونست چیزی که تسلا کشف کرده به درد بخورتره و هزینه کمتری داره و پرتوانتره و دغدغه کمتری داره اما خب خطرناکه، همچنان روی حرف خودش پافشاری میکرد، چون اگر قرار بود قبول بکنه که تسلا درست میگه، یه هزینه و جریمه هنگفتی میداد، خسارتهای مالی میکرد، مشتریاشو از دست میداد. بنابراین سر حرفش موند. اما به خاطر فشارهایی که حالا من عمدتاً هم تبلیغاتی بودن که به تسلا آورد، در نهایت تسلا تسلیم شد و مجبور شد امتیاز کمپانی تسلا الکتریک رو به اون شریکش جورج وستینگ هاوس ببخشه، به اون بفروشه، و متاسفانه خودش مرد. مرد و هیچ وقت نتونست نتیجه پیشرفتاش رو ببینه. اما در نهایت ادیسون پیشنهاد خرید امتیاز برق تسلا رو به وستینگ هاوس داد و وستینگ هاوس هم قبول کرد که خود ادیسون هم بتونه از برق تسلا استفاده بکنه. این یعنی چی؟ یعنی در نهایت با اینکه حالا تسلا مرده بود و نبود موفقیتش رو ببینه، اما ادیسون شکست رو قبول کرد. اختلاف این دو نفر هیچ وقت برطرف نشد و انقدر بالا گرفت که حتی باعث شد جایزه نوبل رو نگیرن. توی سالی که هر دوتاشون برای حالا برق و جریان متناوب و جریان مستقیم خیلی زحمت کشیده بودن، قرار شد جایزه نوبل به صورت اشتراکی به این دو نفر داده بشه. اما تسلا از قبول کردن جایزه مشترک با ادیسون خودداری کرد، گفت من حاضر نیستم جایزه مشترک با ادیسون بگیرم، و اینطوری شد که جایزه نه به جایزه نوبل فیزیک اون سال نه به ادیسون داده شد و نه تسلا، به یه دانشمند خیلی پیش و پا افتاده به خاطر یه اختراع خیلی کوچولو داده شد. خلاصه در انتها ادیسون به خاطر لامپ‌های رشته‌ای که در واقع اختراع خودش نبود ولی خودش تونست تجاری سازیش بکنه، و به خاطر اختراع گرامافون میلیونر شد. اما تسلا تو سکوت به پیشرفت‌ها و اختراعات بزرگ فیزیکی خودش ادامه داد، در حالی که هیچ وقت شناخته نشد و ارزش کارش رو نفهمیدن. تسلا سیمپیچ‌های برقی تسلا و البته انتقال برق از راه دور رو اختراع کرد. میدونین یعنی چی؟ شارژرهای خیلی بروزی که در حال حاضر کمپانیایی مثل آیفون و اپل و سامسونگ استفاده میکنن، این شارژرهای بی سیمی که یه صفحه های دایره هست و فقط گوشی رو روش میزنیم و شارژ میشه، اینو تسلا درست کرده. یعنی برقو از شارژر به گوشی میده بدون اینکه هیچ سیمی بینشون باشه، انتقال برق بدون اتصال و از راه دور. این ایدهش از تسلا بوده. در واقع تسلا امروز شناخته شده به خاطر ایده هایی که خیلی جلوتر از زمان خودش داده، ایده هایی که در حال حاضر ما داریم استفاده می کنیم و زمانی که تسلا اینا رو گفته بوده غیر قابل درک بوده برای مردم. میشه گفت یه جورایی تسلا یه دانشمند بزرگ بوده که فقط توی زمان و دوره زمانی بدی به دنیا اومده، وگرنه چیزایی که اون سالها ازش حرف زده، ما این سالها و شاید بعد از میشه گفت 60-70 سال تازه اصلا میتونیم بسازیم و استفاده بکنیم. تسلا یک دانشمند عجیب غریب بوده که میشه گفت شاید 100 سال از زمان خودش جلوتر بوده. مرسی که به پادکست این هفته من گوش دادید. امیدوارم ازش لذت برده باشین. پس یادمون باشه برقی رو که امروز ما داریم استفاده میکنیم تسلا ساخته، و وسایل پیشرفته امروزی مثل شارژرهای بی سیم ایده اولیش از تسلا بوده. و آخرین نکته یادمون باشه من خانم نظیرپور و زی دست دار هستم. در کارسنج من رو پیدا بکنید، به من پیام بدید و در مورد پادکست های هفته بعد موضوع پیشنهاد بدید. منتظرتون هستم، دوستتون دارم و تا پادکست بعدی خدا نگهدار.